11:92
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا حل رو از اجمال شیخ تا حالا متعرض شد. یکی فرمایش آقای نائینی بود، دوم فرمایش آقای ایروانی بود. دو بزرگوار میخواستن اجمال شیخ رو برطرف کن. ملاحظه فرمودید که هر دو رو نقد کردی و معلوم شد که این دوتا جواب نمیتوند که اجمال شیخ رو برطرف کن. پس تا حالا اجمالی که شیخ ادعا میکند در مسئله لو با مالک نصف ان نصفه، اجمال به حال خودش باقی. مرحوم آیت الله خویی آمدن و جوابی رو برای رفع اجمال فرمودند. فرمایش آیت الله خویی اینه که میفرمایند لفظ نصف وضع نشده که برای نصف مشاع، بلکه لفظ نصف وضع شده است برای مطلق نصف از شیء. برای نصف موشا وضع نشده، برای مطلق نصف وضع شده. و همچنین انصرافشم عند اطلاقهی به نصف موشا نیست. بنابراین اینی که شیخ آمدند و در نصف فرمودند ظهور نصف در نصف مشاع است، می فرمایند این تمام نیست. ظهور نصف در مطلق نصف است نه نصف مشاع، و مطلق نصف هم انصراف ندارد به نصف مشاع. پس فرمایش شیخ تمام نمیشد. در واقع نصف وضع شده است برای کلی نصف. کلی نصف، حالا این کلی نصف میشد چه باشد؟ این کلی نصف میتواند، معلوم میشه بی خودیه با این کلی نصف، معلوم میشد بله میتواند نصف مشاع باشد، میتواند نصف مالک باشد، میتواند نصف شریک باشد، همه را ممکنه. توجه میفرمایید؟ معین میخواد. اگر که معین نداشته باشه اطلاق داره، همه رو میتونه در بر بگیره. نصف یعنی کلی نصف. دلیلی نداریم برای اینکه نصف یعنی نصف مشاع. نه وضعش برای نصف مشاعه و نه انصراف به نصف مشاع داره. بعد میفرمایند که اینی که جناب سید در حاشیه سید یزدی توهم کرده است که باید قصد نکرده خصوصیت ملک خودش را، بنابراین امکان حمل بر ملک خود باید وجود ندارد. فرمان این توهم سید، حاشیه مکاسب سید جلد 2 صفحه 330، فرمان این توهم فاسده. چرا؟ به خاطری که نصف با قطع نظر از خصوصیت ملک یک کلی است که این کلی میتواند تطبیق بشود به نصف خود بایه، به نصف شریکش، یا به نصف مشترک بین خودش و شریکش که نصف مشابه باشه. بنابراین ظهور کلام، توجه می‌فرمایید، در جایی که کسی مال خودش رو می‌فروشد و نصف رو هم مالکه، ظهور کلامش یعنی همون قرینه المتصرف لا یتصرف الا فی مال نفسهی، اون قرینه میشد که نصفه خودش رو فروخته، چون نصف میتواند نصف خودش باشه، نصف شریک باشد، نصف مشا باشه. خب این اطلاق داره، کدوم یکی از این سه تا نصفه؟ او قرینه میاد میگه آقا نصفه خودش رو فروخته، چون المتصرف لا یتصرف الا فی مال نفسهی. بنابراین اجمالی که شیخ فرمودن حل شد، اجمالی در کار نیست. او قرینه میاد تعیین میکنه آقا مال خودش رو فروخته. بعد میفرماید به همین خاطرم هست که تو داستان اون غانم که اسم مشترک لفظی بود بین عبد من و عبد دیگری، اگر من میگفتم به تو که غانما، حمله بر غانم خودم میشد، اونم علتش همین بود. اونم میگن به همین علت بود که حمله بر غانم من میشد، چون من در مال خودم تصرف میکنم. و از طرف دیگه میفرمایند خب اگر مال غیر باشد اوفو بالعقودش چی تو میشد. از اینجا به بعد دارن فرمایش آقای ایروانی رو نقل میکنن. تا اینجا حرف خودشون بود، حالا بیان ایروانی رو تایید میارن. میفرمایند اوفو بالعقود که میگه وفای به عقد کن، به بایه میگه وفای به عقد کن. وقتی به بایه میگه وفای به عقد کن یعنی بایه، این مالی که تو فروخته ای مال خودته، حالا که مال خودته وفای به عقد کن و مال رو تحویل بده. از اینجا به بعد فرمایش آقای ایروانی است. فرمایش آقای ایروانی ما برای شما چه کردیم؟ نقدش کردیم. بنابراین دیگه نه توضیح این تیکه کلامه ایشون رو میدیم، نقدش هم که دیرو خدمت شما عرض کردیم. در پایان میفرمایند به همین خاطر است آنچه که مشهور گفتند که مراد ظاهر مراد این است که نصفه خودش رو فروخته، این تمام است. پس الان ایشون اینجا نسبت مشهورم دادن که مشهور میگن نصفه خودش رو فروخته. این فرمایش آیت الله خویی. پس آقای خویی دو تا دلیل دارن. دلیل اول برای رفع اجمال این که میگن آقا کلمه نصف وضع برای نصف مشاه نشده، دلیلی هم بر انصراف هم وجود نداره، پس ظهور در نصف مشاه نداره. کلمه نصف ظهور در نصف دارد، مطلق نصف. این مطلق نصف میتواند چه باشد؟ میتواند نصفه خودش باشد، نصفه شریکش باشد، نصفه مشا باشد. کدوم یکی از این سه تاست با نصف نمیتونیم تعیین کنیم، قرینه دیگه میخوام. قرینه دیگه المتصرف لا یتصرف الا فی مال نفسه، میگه آقا نصفه خودشه. این یه قرینه، یه دلیل. از اون طرف میفرمان اوفو بالعقودم، میگه آقا مال خودشو فروخته که باید وفا کنه، ولی اگه مال غیر باشد که این نمیتونه وفا کنه. و اوفو بالعقودم میاد روش میگه یالا باید وفا کنی، پس معلوم میشه مال خودشه که باید وفا کنه. این دومی گفتیم فرمایش آقای ایروانی بود که ما نقدشو دیرو گفتیم. بیام پس سر اولیه ایشون. فرمایش اول ایشون که میفرماین آقا نصف ظهورش در مطلق نصف، نصف یعنی نصف، مراد از نصف که نصفه مشا نیست که، پس بنابراین این ظهور در نصف مشا ندارد. توجه میکنید؟ میگم آقا اگر بله کلمه نصف ظهور در نصف مشا نداشته باشد و ظهور در مطلق نصف داشته باشد، فرمایش شما تمام. اما ما دو تا مورد نقض برای آیت الله خویی میاریم از کلمات خودشون، که خود آیت الله خویی در کلمات خودشون میفرمایند ظهور نصف در نصف مشاهد. واه میگم پس شما که خودتون اینجا میگون ظهور در نصف مشاهد، الان دارین میگون ظهور در کلی نصف است، خب این که کوسه و ریش پهن شد. دو تا ظهور که نمیتوند یک کلمه داشته باشه. آیا ظهور در مطلق نصفه؟ خب که اینجا میفرمایید تو اون دو موردی که الان برای شما نقل میکنم، تو اون دو مورد میفرمایند ظهور نصف در نصف مشاع است. خب این که نمیشد که یا اون یا این، جمع بین دوتا که نمیشد. دوتا مورد آیت الله خویی کجاست؟ یکی همین چه بعد این که این عبارت رو میفرمایند میگن و اما داستان اقرار. الان ما بعد این فر که الان داریم شیخ متعرضی مسئله اقرار میشه که اگر کسی، من مالک، خانه مشترک است بین من و آقای باقری، سدونگ و سدونگ، من آمدم اقرار کردم نصف این خانه مال آقای خداییست، در مسئله اقرار همه میفرمایند که این نصفی که من اقرار کردم نصف مشاهد، یعنی چقدری خونه میشه مال خدایی؟ ربعش. نصف نصفه من میشه مال آقای خدا، چون نصف مشاهد. آقای باقری اگر این اقرار رو تایید کرد گفت درست میگه فلان، نصفی هم از آقای باقری میگیرن بهش میدن. اگر آقای باقری گفت نابی خود میگه من قبول ندارم، نصف آقای باقری مال خودشه، اما نصف از مال من را که ربع میشد میگیرن، ربع خونه را میدن به آقای خدا. اینو همه میگن در مسئله اقرار. ترجمه میفرمایم خود آیت الله خویی هم اینا میفرمایم. ببینید میفرمان که مسئله اقرار، اگر کسی اقرار کند به ان نصفت دار، بله نصفت دار لزیدن، این مصباح الفقیه دارم برای شما میخونم، اگر اقرار کنن نصفت دار لزیدن در حالی که مشترک بالاشاعه هست، میفرمایند این اقرار اقرار است برای نصف مشاع. چرا؟ چون این اخبار از واقع است. اقرار اخبار عن الواقع است، بنابراین وقتی که اقرار شد میشد نصف مشاع. خب پس نصف در مسئله اقرار ظهور دارد در نصف مشاع، خود شما قبول کردید، یعنی بلافاصله بعد این کلام این عبارت رو داره. خب اگر نصف ظهور دارد در نصف مشاع، چجور در مسئله اقرار میشد نصف مشاع؟ در مسئله بیع نصف مشاع نیست. میخوان فرق بگذارن خودشون، میگن فرقش این است، اقرار اخبار عن الواقع است، بیع انشاء است، انشاء غیر اخبار عن الواقع است. فرقش این است که شما اینجا اخبار عن الواقع میکنی، اخبار عن الواقع میشد نصفه مشا، اونجا بیع انشاست، انشا نه نصفه مشا نیست. سوال ما اینه خدمت آیت الله خویی، میگم آقا مگر بیع بر چیزی غیر از واقع میرد؟ در بی شما واقع را میفروشید یا غیر واقع را دارید میفروشید؟ درسته که بی انشاء است، اخبار اقرار اخبار است، اما هر دو بر کلمه نصف رفته. او انشاء بیع نصف است، این اقرار اخبار از ملکیت نصف است. اگر شما در اخبار اقرار که اخبار از نصف است، نصف را حمل میکنید بر نصف مشاع چنانچه هم کردن، خب در بیعش هم باید حملش کنید بر نصف مشاع. اگر آیت الله خویی بیان بگن آقا آخه فرق دارد اخبار و انشاء، توجه میفرمایید؟ اگر بفرمایند که فرق دارد اخبار و انشاء، انشاء به مفهوم تعلق گرفته است، اخبار به چه تعلق گرفته؟ به واقع تعلق گرفته است. بنابراین این دوتا با هم تفاوت دارند. میگم انشاء نمیتوند به چی؟ به مفهوم تعلق بگیرد. برای اینکه من وقتی خونه ما میفروشم به شما، مفهوم خونه رو میفروشم یا خود مستاق خارجیه فروختم؟ اگه آمدی در خونه گفتی آقا یالا فروختی تخلیه کن، پس چرا توش نشستی؟ بگم مرد حسابی، این مستاق خانه من است، من مفهومش رو به تو فروختم. چی میگون شما؟ اون مرد که عقلت کمه، مستاق و مفهوم. تو خونه فروختی، بیا برو بیرون دیگه، خونه رو فروخته، پولش استده. مفهوم رو که معامله نمی کنن که، توجه می کنید؟ پس بیعم رو مفهوم نرفته، بیعم رو واقع رفته. وقتی بیعم رو واقع رفت، خب واقع نصف رو شما می گون نصف مشاهد. این یکی، توجه فرمودید؟ خب بنابراین ما نمی تونیم فرقی بگذاریم بین این که این اخبار و انشا با هم تفاوت داره، چون هر دو بر واقع میرد. انشا به مفهوم تعلق نمیگیرد، انشا هم تعلق میگیرد به واقع خارجی. بنابراین واقع خارجی عبارت است از نصف مشا. پس همون گونه که در مسئله اقرار میشد نصف مشا، در مسئله انشا بیع نصف میشد نصف مشا. چی بود؟
اشکالی
نداره، فرق بین اخبار و انشاء رو که شما میفرمایید منم بلدم، لکن متعلق انشاء چیست؟ متعلق انشاء واقع است یا مفهومه؟ یعنی شما خونه رو که فروختی، مفهوم خونه رو فروختی یا واقع خارجی خونه رو فروختی؟ باریکن زوجیت که انشاء میکنی در عقد نکاح بین زن و مرد، بین مفهوم این زن و مرد زوجیت رو انشاء میکنی یا بین واقع این زن و مرد داری مفهوم؟ یعنی اگه مرد رفت طرفی زنه، خواست به زنه دست بذارد، زنه گفت به من دست نذار، میگه چرا به دست نذارم؟ میگه بخوام که تو مفهوم من زنی تو شده، نه واقع خارجی من. اینه واقع خارجی در انشای شما تعلق میگیرد به واقع خارجی، اخبارم تعلق میگیرد به واقع خارجی. پس وقتی که متعلق اخبار و انشا شیء واحد است، اگرچه خود اخبار و انشا با هم فرق دارد، اون که حرفی نیست، اخبار با انشا فرق داره، اون واضحه. اما متعلق اخبار همون چیزی است که متعلق انشاست. وقتی میگوی به تو که نصفت دار، با اون وقتی که اقرار میکنی نصف این دار مال زید است، متعلق هر دو شیء واحد است. وقتی متعلق هر دو شیء واحد شد، به آیت الله خویی اعتراض میکنیم آقا پس تو مسئله اقرار میگون مراد از نصف نصف مشاع است، در مسئله انشاء بی میفرمایید نه مطلق نصف است، قرینه میاد تعیین میکند میگه نصف یه خودشو فروخته است. بگم این دوتا که با هم جمع نمیشد که. یا لااقل مرجع المسلمین ما نتونستیم جمعش کنیم، شما جمعشو برامون بگو. این اشکال اول. اشکال دوم میگم حضرت آیت الله خویی خود شما در بحث خمس در مستند عروه تقریراتی که مرحوم آیت الله شیخ مرتضی بروجردی در خمس از شما تقریر کرده، اونجا مرحوم میفرمایید که فلله خمسه. این آیه شریفه دلالت میکند که خمس تعلق میگیرد به نحو اشاعه به مال، یعنی این مالی که شد مخمس خمس بهش تعلق گرفت، مالی که تکلیف خمس بهش تعلق گرفته است، این تکلیف تکلیفی است که به اشاعه تعلق گرفته، اشاعه در عینیت، یعنی یه پنجم این مال مال ارباب چیه؟ خمسه. یه پنجمش. پس ارباب خمس شریک در این مالن به نحو اشاعه. یه پنجم مال ارباب خمسه، چهار پنجم مال خودشه، و به همین خاطرم هست که دیگه وقتی خمس بهش تعلق گرفت حق تصرف ندارد. اگر تصرف کند تصرفش چیه؟ قاسبانه هست، چون یه پنجمش ملک غیره، مال غیره. خمس آیه شریفه و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه. این خمسه خمسش برا خداست، این خمسی که برا خداست این ملکیت خداست، ملکیتش هم میشد علا نحو اشاعه، اشاعه در عین، یعنی این مال هرچه هست در یه پنجم این مال ارباب خمس شریک هستن. و شریکو لا یجوز له التصرف فی مال شریکهی الا به اذنهی، الازا دیگه حق تصرف نداره. درست شو؟ صبر کن. این رو شما می فرمایید، شاهدم آوردن در تقریرشون می فرمان هم آیه شریفه دلالت می کند بر این شرکت حقیقی، هم روایاتی که می گد مثل موثقه سماعه ما افاد الناس من قلیلن او کثیرن ففیه الخمس. ما افاده، هر چه فایده به مردم برسد کم باشد یا زیاد، ففیه الخمس. ففیه الخمس یعنی ضمیر فیه به کدوم برمیگرده؟ به خود ما افاده دیگه. این ما افاده ففیه الخمس یعنی اشاعه، یعنی شرکت در عینیت مال، نه مالیت مالا، شرکت در عینیت، یعنی تو خود عین اینا شریک. حالا که در عین شریک شدن نمیتونی دیگه تصرف کنی. آقای خدایی میگن خب ما خمس نمیگفتیم، ما نصف میگفتیم، از نصف رفتی تو خمس. اینا با هم چه فرق میکنن؟ کلام در کسوره، هر کسری توجه می‌فرمایید، اینا حکمش واحد است. کسر مشا چه خمس باشد، چه نصف باشد، چه ربع باشد، چه عشر باشد، توجه می‌فرمایید، در داستان کسور مالیه کسر یه پنجم با یه دوم فرقی نمیکنه چه نصف چه خمس، هر چه شما در باب خمس گفتی در باب نصف هم همون حکم داره، عشرش هم همون حکم داره، نصف عشرش هم همون حکم داره. در جنبمون آیت الله خویی در باب خمس دارن تمسک میکنن به ظهور کسر خمس، میگن آقا یه پنجم ظهور در مشاع دارد، در اشاعه دارد. عرض ما این است پس چجور شد در باب خمس یه پنجم ظهور در مشاع دارد اما یه دوم اینجا میفرمان ظهور در مشاع نداره؟ متوجه شدی؟ چون کسور حکم واحد داره، کسر یه پنجم با یه دوم با یه سوم با یه چهارم اینا فرقی که با هم ندارن، ظهورش یکیست. یا همه ظهور در اشاعه داره فهو اونی که در باب خمس فرمودید صحیح میشد، اینی هم که در باب بی فرمودید باید بشه نصف ظهور در اشاعه، در حالی که شما در باب نصف گفتید تو بی نصف ظهور در مطلق نصف دارد، در باب خمس میفرمایید خمس ظهور دارد در یه پنجم مشاع. نمیشد که، پس اونجا هم باید بگو یه پنجم مطلق. اگر اینجا نصف گفتید مطلقه، اونجا هم باید یه پنجم بگو مطلق. در باب خمس میفرمایید ظهور در چه دارد؟ این کسر مشاع ظهور دارد در اشاعه. اگر کسور ظهور در اشاعه دارد در باب خمس فرمایش شما چنانچه همه میگن که خمس ظهور در اشاعه. خیلی خوب، ظهور در اشاعه دارد اشکا، پس نصفش هم ظهور در اشاعه دارد. پس اینی که فرمودید که مطلقه بفرمایید نصف است و ما معین نداریم، میتواند نصف خودش باشد، میتواند نصف شریکش باشد، میتواند نصف مشا باشد، به قرینه المتصرف لا یتصرف الا فی مال نفسهی میگم نصفه خودشم، میگم نشد، میشد اینجا نصف مشا، نصف مشا شد، این ظهور نصف مشا با ظهور المتصرف لا یتصرف الا فی نفسهی دوتا ظهور است با هم تکافو میکنن، نتیجهش میشه اجمالی که شیخ فرمود. توجه فرموده؟ پس ما نسبت به آیت الله خویی این فرمایششون رو که فرمودند آقا ظهور نصف در مطلق نصف، این را فرمایش آیت الله خویی را که فرمودند ظهور نصف در اطلاقه و این اطلاق قرینه میخواد برای تعیین هر کدومش، و اینجا ما قرینه داریم، قرینش اینه که المتصرف لا یتصرف الا فی مال نفسهی، بنابراین مراد از نصف میشه نصفه خودش، و به این بیان اجمال شیخ را کنار گذاشتن، فرمودن نه اجمالی در کار نیست. ما دوتا مورد نقض بهشون کردیم از کلمات خودشون، یه مورد نقض داستان اقرار بود که همونجا بلافاصله بعد این بیان تو همین صفحه می فرمان آقا اقرار چون اخبار از واقع است، بنابراین این اخبار از واقع دلیل می شود بر این که مراد از نصف نصف مشاع است. میگم حضرت آیت الله خویی اخبار با انشاء این تفاوت رو میگذاره، یا این که مراد اینجا واقع در اخبار تحقق دارد در انشاء واقعی نیست، کدومشه؟ خب ما انشاء که میکنیم انشاء میره رو واقع، وقتی خونش رو فروخ واقعی خونه رو میفروشد نه مفهوم خونه رو، بنابراین همون جور که اقرار رو واقع رفته انشام رو واقع میره. بله ماهیت اخبار با ماهیت انشا فرق داره، این که حرفی نیست، اما متعلق انشا با متعلق اخبار یکیست، اگر گفت نصف خانه ملک آقای خدایی است، با اینکه گفت آقای خدایی بعت و که نصفت دار، خب اینا با هم چه فرقی میکنه؟ دوتا نصف، دوتا نصف یکیه، یه مفهومه، یه بیان رو میخواد برسونه. بنابراین اگر تو اقرار گفتید نصف یه مشاع است کما علیه الجمیع، پس تو بیعم باید بگوی چی؟ باید بگو نصف مشاع. توجه فرمودی؟ این یه مورد نقض. مورد نقض دوم خدمت آیت الله خویی بحث خمسه. به این نکته که لا فرقه، یعنی اینا باید شما زم بکنید، البته این زم واضحه که لا فرقه بین الکسور المشاع، بین کسور فرقی نیست، یه پنجم و یه دوم و یه چهارم و یه دهم و اینا با هم تفاوت نداره. شما یا آیت الله خویی در باب خمس میفرمایید ظهور فلله خمسه یا موثقه سماع الخمس فی جمیع ما افاد الناس من غلیل او کثیر ففیه الخمس، میفرمایید ظهور این خمس اشاعه هست، یعنی شرکت در عینیت نه شرکت در مالیت ها. ببینید ارث زوجه چی چیه؟ میگن ارث زوجه یه هشتم از مال زوج است به نحو چی؟ مالیت مال را میبرد. یعنی چی؟ یعنی زنه اگر اومد گفت من خود مال را میخوام، حق ندارد مالیتش را، البته که بخوان ورثه میتونن عینم بهش بدن، اما مالیت را میبرد، یعنی قیمت میکنن، تقویم میکنن، مال رو بهش میدن، ثمنش رو بهش میدن. خود مال رو اگر گفت میخوام، اگر راضی نباشن ورثه میتونن بهش ندن. ارث زوج مالیت مال، اما اگر در خود عین اشاعه بود صحیفه میتونست بگه نه من قیمتش رو نمیخوام، پولش رو نمیخوام، خودش رو میخوام. توجه میفرمایید؟ خودشو میخوام. مثلا همین خونه ای که شما میگم، مگه شما نمیگون خونه را حالا علل مشهور هواییشو میبرن، تازه این هوایی هم مالیت هوایی را میبرن، یه هشتمی از خونه را هواییشو حساب میکنن، خود اینشو بشنید. یعنی زنه ای که میگه خیلی خوب این یه هشتم ساختو که من دارم، بیان پول میدم، یه هشتمی ارزش هم بهم بفروشی، درسته؟ یه هشتمی ارزم هم بهم بفروشی و بنابراین یه هشتمی از عین خونه رو به من بده. خب میتونن قبول نکنن ورثه، میگن نه ما زمینه بهت نمیفروشی، یه هشتمی هوایی هم عینشو تو مالک نیستی، مالیتشو مالک، بیا پولشو بسون برو به سلام، پولشو بسو برو به سلام. ترجمه کنید فرق است شرکت در عین با شرکت در مالیت. شرکت در مالیت عینو درخواست بکند میتونن بهش ندن، اما شرکت در عینیت اگر گفت من عینمو میخوام، یالی خود عینو بهم بدی، باید عینو بهش بدن. خمس رو آیت الله خویی میفرمان کما علیه المشهور، یعنی کلام ایشون هم فقط نیست، که خمس به عین مال تعلق میگیره. پس ارباب خمس شریک در خود این عین میشن در و در نتیجه میشد اشاعه، برخلاف زکات. زکات اشاعه در عینیت نیست. در زکات حالا چه عشر باشد چه نصف العشر باشد، در زکات اشاعه در مالیت، یعنی میتواند او کسی که زکات به مالش تعلق گرفته خود عین رو بده، میتوند عین رو بگذارد کنار، مالیت اون عین رو بده. توجه فرمودید؟ یعنی اگر ارباب زکات گفتن نه خود ما این مال رو میخوام میتوند در اختیار نگذاریم. فرق است بین زکات و خمس در این جهت. دقیق میفهمم؟ فرقش هم البته از عشر و خمس استفاده نمیشد. عشر و خمس یکیه، کسور همش حکم واحد داره. عشر و نصف و عشر و خمس یکیست. اونجا دلیل داره، دلیل میگه زکات تعلق میگیرد به چی؟ به نحو کلی فی المعین. یعنی اگر شما خرمنه دو جمع کردی به نصاب زکات رسیده، الان در این خرمن میتونی تصرف کنی؟ بله، تصرفت در این خرمن جایز است، تا اینکه برسد خرمنت هی کوچیک بشد 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 برسد به اندازه خود زکات کلیه فلمایه. به اندازه خود زکات که رسید دیگه نمیتونی تصرف کنی، یا باید اینا خودشو به عنوان زکات بدی یا اینا ور میداری پولشو به عنوان زکات میدی. این میشه کلیه فلمعین. اما خمس اینجور نیست. خمس وقتی که تعلق گرفت به نحو کلیه فلمعین نیست، به نحو اشاعه در مالیت نیست، خمس به نحو اشاعه در عینیت است. به نحو اشاعه در عینیت یعنی خود این مال یه پنجمش مال ارباب خمسه. اینو مشهور میگن، آیت الله خویی هم میگن. خب شمایی که آیت الله خویی در کسر خمس میفرمایید ظهورش در خمس مشاع است، اشاعه در خود عین است، چجوری اینجا در نصف نمیگن؟ توجه فرمودید؟ این مال قسمت اول کلامشون. قسمت دومی کلامشون که اقتباس از فرمایش ایروانی است که اوفو بالعقود میاد و اوفو بالعقود تعیین میکند که مراد عقدی است که خود مالک خونده است و حصه خود مالک است. اینم که دیروز نقد کردیم و گفتیم فرمایش ایروانی تمام نمیشه. بنابراین اون لنگه ای که از ایروانی اخذ کردن اونو دیرو نقدشو گفتیم. لنگه اولم که فرمایش خودشون است امرو خدمت شما نقد کردیم و نقدمون دوتا مورد نقض بود. بین ما و بین آیت الله خویی عالم برزخ این دوتا نقض ما رو جواب بدن. اگر جواب گفتن قبول میکنیم ازشون، اگر جوابی نبود ایشون باید از ما قبول کنن. و صلی الله علی محمد و آله. Madam.